گل کویر، قونیه، هفتم جمادی الاول 642.
این همه سال از رهرو این راه خطایم، هنوز که هنوز است یک چیز را نفهمیدم. چرا آدم ها با آنکه مدام میگویند با روسپیگری مخالفند و دلشان به حال روسپی ها میسوزد، همین که زنی روسپی بخواهد توبه کند و زندگی ای پاک را از نو شروع کند، مانعش میشوند و به او فرصت نمیدهند؟ انگار به زبان بی زبانی بگویند: حالا که توی باطلاق افتاده ای، دیگر همانجا بمان. دلیلش رو نمیدانم. تنها چیزی که میدانم این است: توی این دنیا خیلی آدم ها از بدبختی دیگران استفاده میکنند. نمیخواهند دست افتاده را بگیرند. اگر از تعداد بدبخت های دنیا یکی کم شود ناراحت میشوند. اما هر کس هر چه میخواهد بگوید. من تصمیم خودم را گرفتم. خیلی زود این خانه را ترک میکنم. می روم از اینجا. امروز صبح از خواب که بیدار شدم توی پوست خودم نمی گنجیدم. آنقدر دوست داشتم وعظ مولانا را بشنوم که چشمم چیز دیگری نمی دید. می دانستم که اگر پیش رئیس بروم و اجازه بخواهم، سر به سرم می گذرد و می گوید: از کی تا حالا روسپی‌ها برای گوش دادن به موعظه به مسجد می روند؟ هر وقت این طوری سر به سرم بگذارد، بعدش چنان میخندد که رنگ صورتش بادمجانی میشود. برای همین تصمیم گرفتم دروغ بگویم. بعد از رفتن آن درویش قد بلند و بیمو که میپرسید باغ گل را کی درست کرده، دیدم خونسای ما رفته توی فکر. هر وقت اینجوری به فکر فرو برود، بهتر با آدم کنار میآید. من هم فرصت را غنیمت شمردم و پیشش رفتم. گفتم: توی بازار چند تا کار دارم که باید انجام بدهم. با اجازت می روم. حرفم را باور کرد. هرچه باشد 9 سال است پیشش مثل سگ کار می کنم و کمی اطمینانش را جلب کردم. رئیس گفت: یک شرط دارد. حلوا خوره هم با تو می آید. مسئله ای نبود. حلوا خوره را دوست داشتم. مردی پاک دل بود، با هیکلی قد درخت و عقلی قد بچه های 6 ساله. از آنجا که پدر سوختگی بلد نبود، خیلی قابل اعتماد و پابند ناموس بود. هیچ کس نمی دانست اسم اصلیش چیست. شاید خودش هم نمی دانست. از بس حلوا دوست داشت، به او حلوا خوره می گفتیم. هر وقت قرار بود یکی از زنها بیرون برود، حلوا خوره هم مثل سایه از پیش می رفت. اگر هم میخواستم، نمیتوانستم محافظی بهتر از او پیدا کنم. با همدیگر از راه گرد و خاکی میان جالیزها پیش رفتیم. به اولین دوراهی که رسیدیم، به حلواخوره گفتم منتظر بماند. بعد پشت بوته‌ای رفتم و یک کیسه پر از لباس مردانه را که قبلا آنجا قایم کرده بودم درآوردم. اما عوض کردن لباسم و پوشیدن لباس مردانه از آنچه فکرش را می کردم سخت تر بود. اول لازم بود شالی روی سینه هم ببندم تا صاف شود. بعد شلواری قهوه‌ای رنگ به پا و جلیقه پشمی و جبه‌ای بلوطی رنگ به تن کردم. دستاری هم دور سرم پیچیدم. آخر سر هم برای اینکه فکر کنند عرب هستم و برای سیاحت آمده ام، نصف صورتم را مثل بدوی ها پوشاندم. دوباره پیش حلواخوره رفتم. چشمهایش را قد نلبکی باز کرد و ترسان نگاهم کرد. صدایش کردم و گفتم: یالا را بیفت برویم. اما از جایش تکان نخورد. روبند را پایین کشیدم. منم بابا، مگر نشناختی؟ حلواخوره یک دستش را به طرف دهانش برد و از حیرت فریاد کشید: گل کویر، تویی؟ چرا اینجوری لباس پوشیده ای؟ گفتم: هیس، اگر رازی را به تو بگویم، پیش خودت نگه می‌داری؟ حلواخوره سرش را تکان داد، یعنی البته. آهسته گفتم: خیلی خوب، به کسی نگو، خصوصا به خونسا اصلا یک کلمه هم نباید بگویی. الان ما به بازار نمی رویم، به مسجد می رویم. لب پایین حلواخوره لرزید. مثل بچه ها قرولند کرد. اما گفته بودی میخواهیم برویم بازار؟ گفتم آره آنجا هم میرویم. اما الان نه، بعدن. اول برای شنیدن حرفهای مولانا به مسجد میرویم. حلواخوره ترسان و لرزان به صورتم نگاه کرد. التماس کنان گفتم خواهش میکنم. این برای من خیلی مهم است. اگر قبول کنی و به کسی حرفی نزنی، برایت یک حلوای گنده میخرم. حلواخوره گفت حلوا. تا اسم حلوا را شنید، آب دهانش را افتاد. این شد که با امیدهای چنین شیرین به طرف مسجدی به راه افتادیم که مولانا در آن وعظ میکرد. در دهی کوچک نزدیک نیقیه به دنیا آمدم. مادرم همیشه می گفت در مکان درستی به دنیا آمدی، اما در زمانی اشتباه. زمان بد بود. معلوم نبود فردا چه پیش می آید. از سالی تا سال بعد همه چیز عوض می شد. اول شایعه برگشتن صلیبی ها ترسانده من. شنیدیم چه ظلم و جنایتی در قسطنطنیه کردند. ملک و املاک مردم را غارت کرده بودند و همه شمایل های توی کلیساها را چه کوچک و چه بزرگ شکسته بودند. بعد همه شروع کردند به صحبت درباره حمله سلجوقی ها. هنوز آثار ترس از قشون سلجوقی پاک نشده بود که حمله های بیرحمانه مغول شروع شد. انگار اسم و جسم دشمن مدام عوض می شد، اما ترسمان از نابود شدن به دست دیگران مثل توده های برف بالای قله ایدا ثابت می ماند. پدر و مادرم نانوا بودند. مسیحی های خوب و انسان های مؤمنی بودند. اولین چیزی که از دوران بچگی به یاد دارم بوی نان تازه از تنور در آمده است. پولدار نبودیم. حتی آن وقت ها که خیلی کوچک بودم این را می دانستم. اما این را هم می دانستم که فقیر هم نیستیم. از نگاه های پر از قبطه فقرایی که برای گدایی دم در دکان می آمدند، حال و روزمان را می فهمیدم. شبها پیش از خواب زانو می زدم، دعا می خواندم و از خدا تشکر می کردم که گرسنه نمی خوابیم. با او طوری صحبت می کردم، انگار با یکی از دوستانم حرف می زنم. چون آن وقتها پروردگار دوستم بود. 7 سالم بود که مادرم حامله شد. الان فکر میکنم لابد قبل از آن چند بار بچه انداخته بوده، اما آن وقتها عقلم به این چیزها قد نمیداد. آنقدر معصوم بودم که اگر میپرسیدند بچه چطور به دنیا میآید، لابد میگفتم خدا بچه ها را با خمیر نرم و تازه درست میکند. اما خمیری که توی شکم مادرم داشت درست میشد به چیزی قولاسا شبیه شده بود. خیلی نگذشت که شکمش تا دماغش رسید. آنقدر بزرگ شد که دیگر نتوانست راه برود. قابله ده گفت بدن مادرم آب آورده. من که منظورش را نفهمیدم. کجای آب آوردن بد بود؟ اما چیزی بود که نه مادرم می دانست و نه قابله. نگو توی رحم به جای یک بچه 3 بچه بوده. هر 3 هم پسر. نگو برادرهایم توی شکم مادرم داشتند دوا می کردند. نزدیک وضع هم یکی از 3 قلوها دیگری را با بند ناف خفه کرده بوده. بچه خفه شده هم برای انتقام گرفتن راه خروج را بسته بوده. اینطوری همه بچه ها آن تو گیر کرده و مانده بودند. مادرم 4 روز آزگار برای به دنیا آوردن برادرهایم درد کشید. شب و روز صدای فریادش را می شنیدم تا زمانی که صدا و نفسش برید. قابله که نتوانسته بود مادرم را نجات بدهد، سعی کرد برادرهایم را نجات بدهد. با آنکه قیچی برداشت و شکم مادرم را برید، اما فقط توانست یکی از بچه ها را زنده بیرون آورد. برادرم این طوری به دنیا آمد. پدرم که به نظر می رسید او را مقصر اصلی می داند، از روزی که برادرم به دنیا آمد، با او بنای بدرفتاری گذاشت. مادرم که مرد و پدرم تبدیل شد به مردی اخمو و بد اخلاق، زندگی هم دیگر بیمزه شد. کار نانوایی هم خیلی سریع رو به کسادی رفت. از آن می ترسیدم که روزی ما هم شبیه گداهایی بشویم که دم در نانوایی می آمدند. زیر رخت خوابم نان قایم می کردم. آنجا می ماندند و بیات می شدند. اما سختی اصلی را من نه، برادرم کشید. دست کم من زمانی طعم علاقه و محبت را چشیده بودم. برادرم اما طعم هیچ یک از اینها را نچشید. خیلی ناراحت می شدم از اینکه می دیدم اینقدر با او بدرفتاری می شود. اما راستش خودم را خوش اقبال می شمردم که دچار غضب پدرم نشدم. کاش از برادرم حمایت می کردم. آن وقت همه چیز فرق می کرد. من هم امروز در قونیه توی همچو خانه‌ای نبودم. زندگی چقدر عجیب است. یک سال بعد پدرم دوباره ازدواج کرد. تنها چیزی که در زندگی برادرم عوض شد این بود. قبلاً فقط پدرم با او بدرفتاری می کرد. اما الان هم پدرم هم نامادریم با او بدرفتاری می کردند. دیگر هر فرصتی که به دستش می افتاد از خانه فرار می کرد. به خانه که برمی گشت دوستهای بد و عادتهای بدتر پیدا کرده بود. یک بار پدرم چنان فجیع کتکش زد که زنده ماندنش به معجزه می مانست. از آن روز به بعد برادرم به سرعت تغییر کرد. نگاهی ظالمانه توی تخم چشمهایش نشست. حس می کردم نقشه هایی توی سرش دارد. اما خبر نداشتم چه کارهای بدی می کند. ای کاش می دانستم. ای کاش می توانستم جلوی این فاجعه را بگیرم. خیلی نگذشته بود که پدر و نامادریم را مرده پیدا کردیم. یکی توی آرد نانی که خورده بودند مرگ موش ریخته بود. همین که خبر پخش شد همه به برادرم شک کردند. محافظها تحقیقات را شروع کردند، او هم ترسید و فرار کرد. برادرم را دیگر هیچ وقت ندیدم. به یک باره توی این دنیا تک و تنها مانده بودم. نتوانستم توی خانه‌ای بمانم که همه جایش بوی مادرم را می‌داد. توی نانوایی که اصلا نتوانستم بمانم. آخر سر تصمیم گرفتم پیش عمه‌ام بروم که نزدیکترین قوم و خویش زنده ام بود. دختر ترشیده‌ای بود. توی قسطنطنیه زندگی می‌کرد. خانه و نانوایی را همانطور گذاشتم و برای رفتن پیش عمه‌ام به راه افتادم. 13 ساله بودم. سوار دلیجان مسافری شدم که به قسطنطنیه می‌رفت. جوانترین مسافر دلیجان من بودم. چند ساعت بیشتر راه نرفته بودیم که راهزنها راهمان را بستند. همه چیزمان را گرفتند. کیفها، چمدانها، کلاهها، چکمه‌ها، کمربندها، جواهرات، حتی سوسیس‌های راننده دلیجان. چون چیزی نداشتم که به آنها بدهم، گوشه‌ای بی صدا ایستادم. گمان نمی‌کردم آسیبی به من برسانند. اما درست همان موقع که داشتند راه می افتادند، رئیس راهزنها به طرف من برگشت و گفت: آهای خوشگله، به من نگاه کن، ببینم دختری یا نه؟ از خجالت سرخ شدم. دوست نداشتم به همچه سوال بی ربطی جواب بدهم. نگو سرخ شدن صورتم همان جوابی بوده که می خواسته بشنود. رئیس راهزنها فریاد زد: یالا راه بیفتیم، همه اسب‌ها را بیاورید، این دختر را هم بیاورید. من گری و زاری کنان مقاومت می کردم، اما هیچ کدام از مسافرهای دیگر به کمکم نیامدند. راهزنها به جنگلی بزرگ بردندم. نگو وسط جنگل برای خودشان ده داشتند. دسته ای زن آنجا ویلان بود و همانقدر هم بچه. همه جا پر اردک و قاز و بز بود. خوک ها هم برای خودشان می گشتند. اگر راهزن ها آنجا زندگی نمی کردند، گمان می کردی بهترین ده دنیاست. خیلی زود فهمیدم چرا رئیس راهزن ها از من پرسید دخترم یا نه. نگو راهزن ها رهبری داشته اند که تیفوس گرفته و حالش خراب بوده. از خیلی وقت پیش بستری بوده. دواهای زیادی امتحان کرده بودند اما بیفایده. آن وقت یکی پیدا شده و در گوشش نسخه سحرامی زمزمه کرده: اگر با باکره‌ای بخوابی، بیماریت به او منتقل می شود و تو پاک می شوی. شفا پیدا می کنی. در زندگی هم چند چیز هست که اصلا نمیخواهم به یاد بیاورم. روزهایی که در جنگل گذراندم از جمله آنهاست. حتی امروز هم هر موقع به یاد جنگل بیفتم، فقط در فکر درخت‌های کاجم. به جای آنکه پیش زنهای ده بمانم، میرفتم میان درخت‌ها، تک و تنها می نشستم و گریه می کردم. زنهای آنجا یا زن راهزنها بودند یا دخترشان. البته بدکارهایی هم بودند که به میل خودشان آمده بودند. هیچ جوری درک نمی کردم که چرا به آنجا آمدند. من اما تصمیم خودم را گرفته بودم. می خواستم در اولین فرصت فرار کنم. بعضی وقتها در جنگل کالسکه های اسبی می دیدم. بیشترشان هم مال اصیل زاده ها بود. نمی فهمیدم چرا این کالسکه ها را غارت نمی کنند. بعدها دانستم کالسکچی ها پیش از عبور از جنگل به راهزن ها حق حساب می دهند و به جایش امن و امان از جنگل می گذرند. بعد از آنکه فهمیدم کارها چطور پیش می رود، نقشه کشیدم و جلوی یکی از کالسکه هایی را که به شهر بزرگ می رفت گرفتم و به کالسکچی التماس کردم مرا هم ببرد. با آنکه می توانست حدس بزند پولی ندارم، اجرت زیادی خواست. اجرتش را به شکل دیگری پرداختم. پس از آنکه به قسطنطنیه رسیدم و چند روز آنجا ماندم، فهمیدم چرا زنهای توی جنگل آنجا را برای ماندن انتخاب کردند. شهر از جنگل بدتر بود. حتی نیازی ندیدم دنبال عمه‌ام بگردم. با خود گفتم حتما دوست ندارد کسی مثل من را به خانه‌اش راه بدهد. تک و تنها مانده بودم. شهر خیلی زود روحم را له کرد. دیگر در دنیایی کاملا متفاوت رها شده بودم. دنیای خشونت، شر، تجاوز، ظلم و بیماری. چند بار پشت سر هم حامله شدم. با میل و سیخ چند بچه انداختم. بدنم چنان خراب شد که دیگر عادت ماهانه هم قطع شد. در جوانی نازا شدم. در آن کوچه ها چنان چیزهایی دیدم که کلمه ها از بیانشان عاجزند. پس از آنکه شهر را ترک کردم، با سربازها، بندبازها، بازیگرها، پیشگوها و کولیها گشتم. برده ی لذت همشان شدم. بعد قلچماقی به اسم کله شغال پیدایم کرد. مرا گرفت و به قونیه، به این خانه آورد. رئیس خونسا تا موقعی که به کارش می آمدم، به اینکه از کجا آمده ام اهمیتی نمی داد. وقتی شنید نمی توانم بچه دار شوم، خیلی خوشحال شد. مسئله به اسم حاملگی پیش نمی آمد. برای آنکه به نازا بودنم اشاره کرده باشد، به من لقب کویر داد. اما لابد این لقب به نظرش زیادی خشک آمده بود که بزکی هم کنارش گذاشت و به این ترتیب شدم گل کویر. اهمیت ندادم. ناراحت هم نشدم. گلها را دوست داشتم. دیگر چه چیزی برایم مانده بود که از دست بدهم؟ فکر می کنم ایمان هم مثل باغ گلی پنهان است. زمانی در آن باغ می گشتم و عصر خوشش را به مشام می کشیدم. اما روزی یک دفعه دیدم بیرون از آنجا هستم. از باغ رانده شده ام. خیلی دلم می خواهد خدا بار دیگر به رویم آغوش بگشاید. ای کاش بتوانم مثل بچگی هایم به طرف او کشیده شوم. با این آرزوست که در اطراف باغ ایمان می گردم و در جستجوی دری گشوده هستم. نمی توانم پیدا کنم. سرانجام با حلواخوره به مسجد رسیدیم. آنچه می دیدم باورم نمی شد. اهالی از هر مسلک و مشربی همه گوشه کنارها را پر کرده بودند. جای سوزن انداختن نبود. حتی قسمت زنانه را هم مردها گرفته بودند. نمی دانستم توی آن شلوغی چطور جایی برای خودم پیدا کنم. داشتم ناامید می شدم و می خواستم برگردم که یک دفعه دیدم گدایی که در ردیف جلوی نشسته بود به سرعت پا شد و در حالی که جمعیت را کنار می زد به طرف خروجی مسجد به راه افتاد. زود جایش را گرفتم. حلوا خوره هم بیرون مسجد ماند. اینطوری من، گل کویر سراپا پوشیده در لباس مردانه خود را در مسجدی پر از مرد یافتم. نگران بودم. اگر می فهمیدند زنی با لباس مردانه میانشان نشسته چه کار می کردند؟ تازه اگر متوجه می شدند آن زن چه جور زنی است، لابد جنجال می شد. اصلا فکرش را هم نمی خواستم بکنم. اما من برای شنیدن حرفهای مولانا آمده بودم. به صدایی احتیاج داشتم که راه را نشانم بدهد. تمام ترس ها و وسوسه ها را از سرم بیرون کردم و حواسم را به موعظه دادم. مولوی آرام و شمرده حرف می زد. خدای متعال غم را آفریده تا از زدش سعادت بزاید. بیهوده نیست که به این دنیا عالم کون و فساد می گویند. در اینجا همه چیز با زدش پدید می آید و با زدش شناخته می شود. تنها پروردگار است که زد ندارد. از این رو همیشه راز می ماند. واعظ سخن که می گفت، صدایش مانند چشم سارهای کوهستان به جوش و خروش می آمد. می گفت، پایین خاک، بالا آسمان، دنیا در هر حالت چنین است. فراوانی و قحطی، صلح و جنگ، هر پدیده‌ای قطعاً ضدی دارد. فراموش نکنید. خدا هیچ چیز را بیهوده نیافریده. حتی دانه تنها نیز در نظام الهی جایی دارد. فهمیدم که در این عالم چیزی تصادفی یا اضافی نیست. هر چیزی در خدمت هدفی عالی است. حاملگی مادرم، جنگ بیرحمانه سه برادرم در رحم مادرم، تنهایی برادرم، حتی به قتل رسیدن پدرم و نامادریم، آن روزهای وحشتناکی که در جنگل گذراندم، بلاهایی که در کوچه های قسطنطنیه به سرم آمد، هر کدام چیزی به داستانم اضافه کرده بود. پشت هر دشواری و فراسوی آن رازی هست، دلیلی هست. نمیتوانم تعریف کنم، اما در قلبم حس می کردم. امروز بعد از ظهر، هنگامی که میان آن جمعیت انبوه درون مسجد به حرفهای مولوی گوش می کردم، نوعی سکون و آرامش وجودم را فرا گرفت. آرامشی حتی نرم تر از نانهایی که مادرم می پخت.